صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد. سلام و صبح بخیر. به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید عزیزان. با شما هستیم از این لحظه به مدت 90 دقیقه. به اطلاع اون دسته از شما که هنوز چندان از خواب بیدار نشدن و همچنان خواب آلودن میرسونیم که امروز چهارشنبه 27 بهمن ماه 1389 خورشیدی برابر با 16 فوریه سال 2011 میلادی است. با شما هستیم به مدت 90 دقیقه تا ضمن اینکه شما صبحانه رو نوش جان میکنید و برای رفتن به سر کار یا پرداختن به امورات روزانه و خرید و غیره حاضر میشید همراهتون باشیم و شما رو در جریان هر آنچه که در جهان پیرامونمون اتفاق افتاده قرار بدیم. عزیزان، صبحانه با خبر اسم برنامه است. صد البته که با خبر آغاز میشه و خبرها نوشین سید حسینی از دیشب سرگرم تهیه و تنظیم خبر هاست. نوشین، چه خبر؟
الهی جون، همچنان خبرها یا حداقل خبرهایی که ما بیشتر برای شنونده هامون جالبه تحت تاثیر اعتراضای روز 25 بهمن ماه و خب قاعدتاً خبرهای عمده‌ای رو هم که من تهیه کردم برای این لحظه مربوط به واکنش‌های موافق و مخالفیه که از درون و بیرون از ایران نسبت به این اعتراضات صورت گرفته.
خب بشنویم نوشین سید حسینی و تازه ترین خبرها.
متشکرم. دفتر تحکیم بهتر روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای خواستار شرکت دانشجویان و مردم در مراسم تشییع جنازه صانع ژاله، دانشجوی کشته شده در تظاهرات روز 25 بهمن شد. از سوی دیگر بسیج دانشگاه تهران نیز با بسیجی خواندن آقای ژاله از شرکت بسیجیان در این مراسم خبر داده است. مراسم تشییع جنازه صانع ژاله قرار است ساعت 9:30 صبح روز چهارشنبه امروز از مقابل دانشگاه هنر واقع در چهارراه ولیعصر تهران برگزار شود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالفان دولت در پیام‌های جداگانه از حضور هواداران جنبش سبز در تظاهرات روز 25 بهمن تقدیر کردند. آنها ضمن محکوم کردن اعمال خشونت ماموران حکومتی با معترضان، کشته شدن دست کم 2 از معترضان را تسلیت گفتند. روز 25 بهمن ماه به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی تظاهراتی ضد حکومتی در تهران و چند شهر دیگر ایران برگزار شد. به گفته مقام‌های انتظامی ایران در تظاهرات تهران 2 کشته و 10 بازداشت شدند. 2 از فرزندان آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع منتقد حکومت جمهوری اسلامی روز دوشنبه در تهران بازداشت شدند. به گزارش رسانه‌های نزدیک به مخالفان، محمد مصطفی و سوسن بیات زنجانی روز دوشنبه در تهران بازداشت و روانه زندان اوین شدند. گزارش ها هاکیس، شهربانو امانی، نماینده اصلاح طلب مجلس ششم و سید باقر اسکویی رئیس شاخه جوانان و دانشجویان حزب اعتماد ملی نیز شامگاه دوشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. پیش از برگزاری تظاهرات مخالفان دولت در روز 25 بهمن ماه نیز تعداد دیگری از فعالان سیاسی دستگیر شده بودند. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه از ایران خواست تا به حقوق معترضان کاملا احترام گذاشته و از اعمال خشونت علیه راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز خودداری کند. در بیانیه‌های جداگانه‌ای که از سوی دفتر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اروپا و یرژی بوزک رئیس پارلمان اروپا منتشر شده، از حکومت ایران خواسته شده تا به آزادی بیان و آزادی تجمع مسالمت‌آمیز شهروندان احترام بگذارد. اما خبری از داخل ایران. رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به رویداد 25 بهمن خبر داد. علی لاریجانی ضمن انتقاد از راهپیمایی دوشنبه از رؤسای کمیسیون‌های مختلف مجلس خواست با تهیه گزارشی از این رویداد نوع برخورد با آن را روشن سازند. در نشست روز سه‌شنبه مجلس 223 از نمایندگان با صدور بیانیه‌ای خواستار اعمال اشد مجازات برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. اما خبری داریم از روسیه. دولت روسیه تا 2 دیگر 1 کانال تلویزیونی اسلامی راه اندازی می کند. سخنگوی شورای مفتیهای روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که این شبکه تلویزیونی در حال پخش آزمایشی است. گلنور گازیوا هدف از ایجاد این کانال اسلامی را کمک به آموزش روحی و معنوی دانست.
ممنون از نوشین سید حسینی. نوشین یک توپق زدی، این به یک توپقی که من اول برنامه زدم ده.
پیش
حالا با هم بی حساب هستیم.
همینطوره.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. نوشین سید حسینی باز هم باز خواهد گشت و تازه ترین خبرها رو ارائه خواهد کرد. ممنونم. تنها گزیده ای از آنچه که در همین 25 دقیقه آینده برایتان گردآوری کرده ایم، از کشمکش ها بر سر اینکه سانه جاله دانشجوی رشته هنر دانشگاه تهران و از کشته شدگان اعتراضات 25 بهمن به کدام جناح تعلق داشته خواهیم شنید. بسیجی بوده و یا معترض؟ از نگاه رسانه‌های دولتی و یا نزدیک به حاکمیت در مورد اعتراضات 25 بهمن خواهیم شنید در گفتگو با یک روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی. ترانه‌ای برایتان خواهیم داشت، روزنامه‌های صبح ایران را ورق خواهیم زد، خبرهای ورزشی را هم خواهیم شنید. همه اینها در همین 24 دقیقه آینده. همراه با باشید. سانه جاله دانشجوی رشته هنر دانشگاه تهران و یکی از کشته شدگان اعتراضات روز 25 بهمن است. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت با بسیجی خواندن وی میگویند وی توسط منافقین کشته شده است، دفتر تحکیم وحدت با دعوت از دانشجویان و مردم برای شرکت در مراسم تشییع جنازه این دانشجوی جان باخته در تظاهرات روز دوشنبه تأکید کرده است. نقل قول مستقیم: دانشجویان اجازه مصادره خون شهیدان توسط قاتلانشان را نخواهند داد.
وبسایت نزدیک به مهدی کروبی میگوید مزورانه است. بسیج دانشجویی میگوید دانشجویی که روز دوشنبه کشته شد بسیجی بوده است و بسیج دانشجویی امروز صبح از چهارراه ولیعصر تا دانشگاه تهران او را تشییع میکند. سهام نیوز وبسایت نزدیک به مهدی کروبی از هواداران جنبش سبز خواسته است با حضور در این مراسم اجازه ندهند از پیکر شهیدان استفاده ابزاری شود. حالا دو روز پس از 25 بهمن جنجال بر سر پیکر یکی از کشته شدگان است. علی افشاری عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که اینک ساکن آمریکاست.
حکومت باز میخوان از اون حرف قدیمی وارونه سازی استفاده بکنه که خودش از جایگاه متهم و مجرم در جایگاه شاکی قرار بده و خودش از قدرت دفاع در بیاره و تهاجم بکنه. اما با حرکتی که جنبش دانشجویی و فعالان اون انجام دادن که اعلام کردن که در تشییع جنازه ما شرکت خواهند کرد و اجازه سوء استفاده تبلیغاتی و پایمال کردن خون این عزیز از دست رفته رو نخواهند داد و اجازه نمیدن تا این عزیز به شکل مضاعفی توسط حکومت خونش پایمال بشه.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به نقل از وزیر کشور از کشته شدن دو تن در جریان ناآرامی‌های روز دوشنبه در تهران خبر داده. ناآرامی‌هایی که در پی فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی پدید آمد، فراخوانی برای پشتیبانی از جنبش‌های اعتراضی در مصر و تونس. در پی این فراخوان هزاران نفر در تهران به خیابان‌ها آمدند که با واکنش نیروهای انتظامی و امنیتی روبرو شد. شاهدان عینی از پرتاب گاز اشکاور و شنیده شدن صدای تیراندازی در تهران خبر دادند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میگوید کشته شدگان روز دوشنبه بر اثر تیراندازی اعضای سازمان مجاهدین خلق کشته شده اند و خبرگزاری نیمه رسمی فارس نزدیک به نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایران میگوید سانه اجاله دانشجوی کشته شده دارای کارت عضویت بسیج بوده. علی افشاری.
سوابقی که دوستان نزدیک به ایشون اعلام کردند، آقای سانه ژالس همراه با دانشجویان دیگر دانشگاه تهران ملاقاتی رو با آیت‌الله منتظری داشتن و طبیعی هست که هیچ عنصری که الان گونه که حکومت توصیف میکنه موسوم به حزب الله اصولگرا مدافع نظام و ولایی، چنین فردی خب به دیدار فردی مثل آیت‌الله منتظری که مغضوب نظام بود و دیدار با اون هم هزینه‌های امنیتی و سیاسی رو برای یک نیروی مدافع نظام به همراه داشت، خب
خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از شورای ملی مقاومت ایران که دیدگاه‌های سازمان مجاهدین خلق را بازتاب می‌دهد، دست داشتن این گروه را در قتل دانشجوی کشته شده رد کرده و ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را مضحک خوانده است. سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد گفته است مصادره خون شهدای جنبش آزادی خواهی مردم ایران نشانه آشکار درماندگی و سراسیمگی ناشی از ارتکاب جنایاتی چنین هولناک است. علی افشاری
اعلام کردن که آقای سانه ژالس مورد تیراندازی نیروهای وابسته به سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت. این ادعا یک طرفه از سوی حکومت عنوان شده و هیچ گونه مستند و مدرکی بر اون ارائه داده نشده. ما شاهد بودیم در مقاطعی که حاکمیت افرادی رو آوردن حتی در جلوی دوربین تلویزیون در صدا سیما که برخی از ترورها رو به عهده گرفتن و گفتن از سوی سازمان مجاهدین خلق ماموریت داشتیم، ولی بعدها معلوم شده که این گونه نبوده و این کار یک صحنه سازی بود.
دیگر جانباخته نارامی‌های روز دوشنبه در تهران محمد مختاری جوان 22 ساله است که به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا بر اثر شلیک مستقیم گلوله ماموران موتورسوار نیروی انتظامی از ناحیه کتف مجروح شد و پس از خونریزی بسیار در بیمارستان درگذشت. برخی از دوستان محمد مختاری در وبلاگ‌هایشان نوشتند اگر ماموران امنیتی پیکر او را به خانواده‌اش تحویل دهند و اگر خانواده اجازه پیدا کنند او را نیز امروز در تهران به خاک خواهند سپرد.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
رسانه‌های دولتی یا نزدیک به دولت در جمهوری اسلامی اعتراضات روز 25 بهمن ماه را کم اهمیت جلوه دادند و معترضین را منافق، آشوبگر، سلطنت طلب، اراذل و اوباش اجاره‌ای و فتنه‌گر نامیدند. این رسانه‌ها همچنین تجمعات مردمی در خیابان‌های تهران و برخی از شهرهای ایران را تجمعات چند نفر عنوان کردند. همکارم وحید پوراستاد در گفتگویی با مرتضی کاظمیان روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی از او پرسیده است نگاه رسانه‌های دولتی و یا نزدیک به حاکمیت به اعتراضات 25 بهمن چگونه بوده است؟
متاسفانه در مواجهه با واقعیت خیلی مهمی که در 25 بهمن رخ داد در ایران و همه شاهدش بودیم، این رسانه‌های نزدیک به جریان اقتدارگرا یا همسو با تمامیت‌خواهان یا چشمان خودشون رو بستن بر این واقعیت، یا اینکه سر خودشون رو زیر برف کردن، یا اینکه به تحریف حقیقت پرداختن و سعی کردن که گزارش کاملا نادقیقی از اون چی که در ایران رخ داد و نه فقط در تهران ارائه کنن و یک بار دیگه عدم صداقت خودشون رو در کار خبری نشون بدن.
آقای کاظمیان، پس شما چه انگیزه ای رو پشت این نگاه رسانه‌های نزدیک به حاکمیت می‌بینید که به قول شما میخوان اعتراضات 25 بهمن رو کم اهمیت جلوه بدن و یا تحریف بکنند؟
مهمترین وجه همین اقدام رسانه‌ای و تلاش اینها برای تحریف حقیقت همین نقطه عزیمت انگیزه سیاسی این رسانه‌ها است، یعنی کاملا از اون کارکرد حرفه‌ای خودشون فاصله می‌گیرن و به خاطر اینکه اون جوهر تمامیت‌خواهانه‌ای رو که مستقر در ساخت قدرت جمهوری اسلامی تداوم بدن و خودکامگی مستقر رو بدون هر گونه تزلزل و بدون هر گونه مانع و مخالف جلوه‌گر کنن، به این معنا شروع می‌کنن به وارونگری حقیقت و تحریف تعریف حقیقت و با استفاده از تریبون هایی که دارن به خصوص رسانه ملی شروع کنن به ارائه آمار و اطلاعات و داده های غلط و نادرست به مخاطبین خودشون، که البته باید من تاکید کنم که بخش قابل توجهی از شهروندان ایران در حال حاضر طبقه متوسط مدرن هستند و شهروندانی که به هر حال با وسایل ارتباطی از ماهواره گرفته تا اینترنت یا حتی ارتباطات فیس تو فیس و چهره به چهره درک میکنن حقیقت رو و اخبار رو میشنون و حتی خودشون لمس میکنن. یعنی شهروندانی که دیروز در تهران عبور کردن از تقاطعهای مختلف خیابان انقلاب و آزادی با واقعیتی روبرو شدن که قطعا با گزارش رسانه ملی یا بقیه رسانه‌های نزدیک به جریان تمامیت خواه زمین تا آسمان فاصله داره و جز انگیزه های سیاسی برای تداوم یک نظام خودکامه و سرکوبگر هیچ دلیل دیگه‌ای برای این رفتار غیر حرفه‌ای ما نمیتونیم نشون بدیم و ارائه کنیم.
شما معتقدید که رسانه‌های نزدیک به حاکمیت انعکاس وارونه‌ای از اعتراضات 25 بهمن داشتن. آیا به نظر شما این رویکرد خود حاکمیت به این ماجراست یا نه فقط میشه گفت که رسانه‌های نزدیک به جریانات اصولگرا میخوان این اعتراضات رو به این صورت جلوه بدن؟
متاسفانه باید بگم که به نظر میسته که اساساً یک عزم وجود داره در ساخت قدرت جمهوری اسلامی و خودکامگان که نسبت به وقایع و جوهر حقیقت جنبش سبز بی‌توجه و بی‌اعتنا همچنان نشون بدن. اینها بر اومده از همون جوهره تفکر مسلط در قدرت جمهوری اسلامی و حاکمیت مستقر هستش که همچنان سعی میکنه اون جوهره اعتراضات در جامعه مدنی رو نادیده بگیره، به خودکامگی خودش ادامه بده، با سرکوب و با ارعاب همچنان تلاش کنه که خواستهای مشروع و انسانی مردم رو به حاشیه ببره و با تحریف حقیقت سعی کنه جنبش سبز یا رهبران جنبش سبز و همینطور مردمی رو که پیگیر حقوق قانونی و مشروع خودشون هستن رو ملکوک کنه یا در نزد اقشار ناآگاه یا کسانی که وابسته به خود سیستم هستن به گونه دیگه معرفی کنه و این خودشون وجه پرخطر و ناگوار ماجرا میشه که به هر حال نشون میده که همچنان یک عزمی در حاکمیت وجود داره که به جای برخورد و مواجهه و تعامل واقع بینانه و عاقلانه با اعتراضات و مطالبات شهروندان خودش تنها روی بیاره به خاموش کردن، سرکوب و تهدید و ارعاب و با این تحریف حقیقت و با تقدیس خشونت تلاش کنه به قدرت غیر مشروع خودش ادامه بده.
خب عزیزان، با دیدگاه مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی آشنا می شدید که در گفتگو بود با همکارم وحید پوراستاد. و اولین ترانه‌ای که برای این برنامه صبحانه با خبر امروز آماده کردیم، حمید خندان، خواننده 34 ساله ایرانی، در رشته مهندسی الکترونیک تحصیل کرده است. نگاه‌های دزدکی رو از اون براتون انتخاب کردیم. اولین آلبوم او با نام مرگقو هرگز به بازار راه پیدا نکرد. پس از اون حمید خندان در تهیه آلبوم بغض به یاد واروژان با قاسم افشار، مانی رهنما و محمد رضا صادقی همکاری داشت و بعد به عرصه بازیگری در سینما وارد شد و در فیلم قلب‌های آرام نقش آفرینی کرد. از آن موقع آلبوم‌های شروع قصه و خداحافظ رفیق با اجرای حمید خندان منتشر شدند. از آلبوم جدیدتر خداحافظ رفیق ترانه نگاه‌های دزدکی براتون انتخاب شده.
حس عجیبی تو دلم، شبیه دل سپردگی، یه رنگ تازه تر زده رو دیوارای زندگی. شبا میون رویاها از مرز چشمات میگذرم، روزا صدا تو با خودم هر جا که میرم میبرم. اندیشه شعرهای تو عادت هر روزه شده، قلبم شبیه کاغذی که داره میسوزه شده.
شاید نفهمی اما من وقتی چشاتو میبینم از رو زمین جدا میشم، رو سطح ابرا میشینم، از اون بالا داد میزنم، دلم برات تنگ شده، با بودنت غمهای من یه خورده کم رنگ شده، دزدیده دیدنا رو من یه روز به پایان میارم، اگه نیای خودم میام، میام میگم دوستت دارم، دزدیده دیدنا رو من یه روز به پایان میارم، اگه نیای خودم میام، میام میگم دوستت دارم.
عزیزان شنونده، اگر تا این لحظه روزنامه‌های صبح رو ورق نزدید، اجازه بدید که به همراه همکارم شهرام رفیزاده اونها رو براتون ورق بزنیم. آقای رفیزاده، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر و درود بر شما و شنوندگان صبحانه با خبر.
آقای رفیزاده، بازتاب واکنش‌های مقام‌های حکومتی به راهپیمایی 25 بهمن سبزها در روزنامه‌های صبح چهارشنبه چه بوده؟
امروز روزنامه‌هایی مثل جمهوری اسلامی، کیهان، آرمان و برخی دیگر از روزنامه‌ها اظهارات مقامات دولتی، انتظامی، قضایی و همچنین برخی از اعضای مجلس رو در ارتباط با راهپیمایی 25 بهمن که سبزها و جنبش سبز اون رو انجام دادن منتشر کردن. روزنامه جمهوری اسلامی از قول آقای محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، نوشته که ما با قاطعیت و به سرعت با کسانی که این راهپیمایی رو برگزار کردن، در شرکت کردن و فراخوان دادن برخورد خواهیم کرد. ایشون درباره شمار بازداشت شدگان در راهپیمایی روز دوشنبه از دادن آمار خودداری کرده و گفته که در باره تعداد دستگیر شدگان بعداً اطلاع رسانی خواهد شد. روزنامه آرمان گزارش داده که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دستور داده که یک کمیته ویژه‌ای برای بررسی ماهیت افراد ضد انقلاب تشکیل بشه که در این کمیته رؤسای کمیسیون‌های امنیت ملی، شوراها و امور داخلی و همچنین اصل 90، کمیسیون فرهنگی و کمیسیون قضایی مجلس شرکت دارن. البته همه روزنامه‌ها و از جمله روزنامه کیهان اشاره کردن که روز گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس در اعتراض به آقای موسوی و کروبی برای دادن فراخوان به راهپیمایی 25 بهمن شعار مرگ بر کروبی، موسوی و خاتمی رو در مجلس سر دادن و روزنامه تهران امروز هم همزمان نوشته که برخی دیگر از روحانیون تندرو و هوادار دولت مثل آقای احمد علم‌الهدا و احمد خاتمی هم خواهان برخورد شدید با آقای موسوی و کروبی شدن.
از سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح امروز برامون بگین.
امروز سرمقاله‌های روزنامه‌های جامع جمع، ابتکار و آرمان در ارتباط به حوادث اخیر هست که به نظرم مهم هست. روزنامه جامع جمع از قول آقای مهدی فضائلی که نویسنده سرمقاله این روزنامه هست، نوشته که در حال حاضر امنیت آقای کروبی و موسوی رو جمهوری اسلامی و نظام تعیین کرده و تأمین می‌کنه، چنانچه این دو نفر بخوان در برابر نظام همچنان ایستادگی بکنن میتونه امنیتشون به خطر بیفته. روزنامه آرمان سرمقالی نوشته به نام راه سالم و به مقامات دو طرف پیشنهاد کرده که به جای مقابله با یکدیگر از در تعقل و مذاکره در بیان و تأکید کرده این روزنامه که استفاده از زور میتونه شکاف‌ها در ایران رو بین دو جناح سیاسی افزایش بده و منجر به عواقب وخیم‌تری بشه. و روزنامه ابتکار هم یک سرمقاله منتشر کرده با نام دریاب که اون هنگام نه تو مانی و نه من، و در این سرمقاله باز همون نسبت به شکاف‌های دو جناح داخل جمهوری اسلامی هشدار داده و نوشته که چنانچه این سقف جمهوری اسلامی فرو بپاشه دیگه هیچ کدوم از این افراد باقی نخواهند ماند.
آقای رفیزاده، من به روزنامه مردم سالاری نگاه میکردم، آیت الله جوادی آملی به معاون وزیر علوم گفته که جدا کردن دختر و پسر برای اسلامی کردن دانشگاه نتیجه ای نداره. شما این مقاله رو خوندین؟
بله همینطوره، من خوندم. آقای جوادی آملی در دیدار با معاون پژوهشی وزارت علوم به مقامات وزارت علوم توصیه کرده که به جای تفکیک جنسیتی که در حال حاضر دارن انجام میدن و از جمله دختران و پسران رو کلاس‌هاشون رو در حال جدا کردن هستن، مساجد رو ترویج میدن در دانشگاه و نکاتی از این قبیل رو بهش اشاره کرده و گفته که با این کارها دانشگاه اسلامی نخواهد شد، بلکه اسلامی شدن دانشگاه ها با اسلامی شدن علم صورت خواهد گرفت.
و روزنامه خراسان خبر میده که وزارت جهاد کشاورزی در حال بررسی عامل تلفات در واحدهای مرغداری است.
آقای صادق خلیلیان که وزیر جهاد کشاورزی هست گفته که در پی بروز یک بیماری در مرغداری های سراسر کشور و تلفات وسیعی که بر جای گذاشته، این وزارتخونه در حال تحقیق هست، چون پیشتر رسانه ها گزارش داده بودن که این بیماری آنفولانزای مرغی هست، ولی ایشون گفته نامعلوم هست بیماری و در آینده اعلام خواهد شد.
روزنامه رسالت از حکم اعدام 3 نفر بسیجی نما خبر داده.
بله، امروز روزنامه رسالت گزارشی منتشر کرده درباره محاکمه 3 نفر که به نوشته این روزنامه این افراد بسیجی نما بودند و با عنوان بسیج زنان رو می‌دزدیدن و بهشون تجاوز می‌کردن. البته اسامی این افراد از سوی روزنامه رسالت منتشر نشده، اما این روزنامه نوشته که 3 نفر به اعدام محکوم شدند.
در مورد ابهام در توسعه بزرگترین میدان گازی جهان هم مقاله‌ای در جهان صنعت منتشر شده.
روزنامه جهان صنعت امروز تحلیلی منتشر کرده درباره تأخیری که در میدان گازی پارس جنوبی روی داده و در حالی که دولت و وزارت نفت بیشتر اعلام کرده بود که قرار هست به زودی برخی از فازهای این میدان گازی افتتاح بشه و بهره برداری از اون آغاز بشه، نوشته که اعضای مجلس اعلام کردند که بر اثر بررسی‌ها و تحقیقاتی که انجام دادن تنها 0.5% در برخی از فازها پیشرفت وجود داشته و به نظر می‌رسد که ایران نسبت به قطر در این حوزه گازی بسیار عقب افتاده.
با سپاس از شما آقای رفیع‌زاده، باز هم برمیگردیم و اخبار استانی رو از شما خواهیم گرفت.
متشکرم از شما و در خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا هستم.
عزیزان شنونده، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، خلاصه هر آنچه که سراغش رو بگیرید در بساط صبحانه با خبر یافت میشه. حالا نوبت ورزشیه. فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
پس از انصراف کارلوس کرش پرتغالی از به عهده گرفتن هدایت تیم ملی فوتبال ایران، رئیس فدراسیون فوتبال این کشور از رویکرد این فدراسیون به گزینه‌های داخلی خبر داد. به گزارش سایت جام جم، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم سپاهان و منصور ابراهیم‌زاده سرمربی ذوب‌آهن از شانس بیشتری برای هدایت تیم ملی برخوردارند. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران بعد از ناکامی تیم ملی این کشور در جام ملت‌های آسیا در قطر تأکید کرده بود که تحت هر شرایطی سرمربیان خارجی هدایت تیم‌های ملی بزرگسالان و امید این کشور را بر عهده خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری‌ها، کمیته فنی فدراسیون فوتبال ایران قرار است روز شنبه آینده در مورد انتخاب سرمربی برای تیم‌های ملی بزرگسالان و امید تشکیل جلسه بدهد. یک منبع نزدیک به کارلوس کرش اعلام کرد که او قصد دارد سرمربیگری تیم ملی عربستان را بپذیرد. کارلوس کرش گزینه اصلی سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته اعلام کرد به دلایل غیر فوتبالی و مسائل خانوادگی نمیتواند هدایت تیم ایران را به عهده بگیرد. خبرگزاری ایلنا دیروز گزارش داد این مربی 57 ساله پرتغالی که به دلیل شرایط خاص ایران از ادامه مذاکرات با فدراسیون فوتبال این کشور انصراف داد، احتمالاً سرمربی تیم ملی فوتبال عربستان خواهد شد. کمیته برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا 2012 قیمت بلیط‌های این رقابت‌ها را از 30 تا 600 یورو اعلام کرد. مسابقات یورو 2012 تابستان سال آینده به طور مشترک در 2 کشور اوکراین و لهستان برگزار خواهد شد. بنابر اعلام یوفا، بلیط مسابقات مرحله گروهی از 30 تا 120 یورو است و هرچه به پایان مسابقات نزدیکتر می شود قیمت بلیط ها بیشتر خواهد شد، به طوری که بلیط درجه 1 بازی فینال 600 یورو اعلام شد. در دور رفت از مرحله 1/8 پایانی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا دیشب آس میلان ایتالیا در ورزشگاه خانگیش سانسیرو با 1 گل مغلوب تاتنهام انگلیس شد و شالکه آلمان در ورزشگاه مسایا در اسپانیا در برابر والنسیا به تساوی 1-1 رسید. در این مسابقه به علی کریمی بازیکن ایرانی شالکه بازی نرسید و او از روی نیمکت ذخیره ها شاهد تساوی تیمش بود. در ادامه این مسابقات امشب آس روم ایتالیا با شاختار دونتسک اوکراین و آرسنال انگلیس با بارسلونای اسپانیا مساف خواهند داد. و شب گذشته از دور 16 پایانی رقابت‌های فوتبال اروپا لیگ هم یک مسابقه برگزار شد که طی آن دیدار تیم‌های منچستر سیتی انگلیس و آریس سالونیکی یونان که به میزبانی تیم یونانی انجام شد با تساوی بدون گل به پایان رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست
و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. عزیزان به این نیمه خوش آمدید. سلام و صبح بخیر، مخصوصا صبح بخیر به شمایی که تازه از خواب برخاستید. در کنار سفره صبحانه شما، ما هم سفره خبر و گزارش و گفتگو رو در هر زمینه و هر عرصه‌ای همراه موسیقی و ترانه براتون گسترده ایم. نخست نوشین سید حسینی همکارم بار دیگه با تازه ترین خبرها اینجاست. بشنویم نوشین، خبر تازه داری؟
خبر تازه نه، ولی قول میدم من نیم ساعت دیگه حتما با خبر تازه بیام.
فراموش نشه.
حتما. متشکرم. دفتر تحکیم وحدت روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای خواستار شرکت دانشجویان و مردم در مراسم تشییع جنازه سانع ژاله، دانشجوی کشته شده در تظاهرات روز 25 بهمن شد. از سوی دیگر بسیج دانشگاه تهران نیز با بسیجی خواندن آقای ژاله از شرکت بسیجیان در این مراسم خبر داده است. مراسم تشییع جنازه سانع ژاله قرار است ساعت 9:30 صبح روز چهارشنبه امروز از مقابل دانشگاه هنر واقع در چهارراه ولیعصر تهران برگزار شود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالفان دولت در پیام‌های جداگانه از حضور هواداران جنبش سبز در تظاهرات روز 25 بهمن تقدیر کردند. آنها ضمن محکوم کردن اعمال خشونت ماموران حکومتی با معترضان، کشته شدن دست کم دو تن از معترضان را تسلیت گفتند. روز 25 بهمن ماه به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی تظاهراتی ضد حکومتی در تهران و چند شهر دیگر ایران برگزار شد. به گفته مقام‌های انتظامی ایران در تظاهرات تهران 2 نفر کشته و 10 نفر بازداشت شدند. دو تن از فرزندان آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع منتقد حکومت جمهوری اسلامی روز دوشنبه در تهران بازداشت شدند. به گزارش رسانه‌های نزدیک به مخالفان، محمد مصطفی و سوسن بیات زنجانی روز دوشنبه در تهران بازداشت و روانه زندان اوین شدند. گزارش‌ها حاکیز شهربانو امانیپور، نماینده اصلاح طلب مجلس ششم و سید باقر اسکویی، رئیس شاخه جوانان و دانشجویان حزب اعتماد ملی نیز شامگاه دوشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. پیش از برگزاری تظاهرات مخالفان دولت در روز 25 بهمن نیز تعداد دیگری از فعالان سیاسی دستگیر شده بودند. اما خبری بشنویم از آمریکا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید دولت‌های خاورمیانه در واکنش به خواسته‌های مردم برای تغییر باید راه‌های مسالمت آمیز را برگزینند. آقای اوباما روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت نسل جوان در خاورمیانه خواستار آزادی است. وی افزود همزمان با گسترش اعتراض‌ها در ایران، بحرین، یمن و کشورهای دیگر، دولت آمریکا در مورد ثبات منطقه نگران است. 223 تن از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران اصلاح طلب مخالف دولت را مسئول مستقیم کشته شدن یکی از افراد بسیجی در جریان تظاهرات 25 بهمن اعلام کردند. این نمایندگان خواستار اشد مجازات برای آقایان موسوی و کروبی شدند. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه از ایران خواست تا به حقوق معترضان کاملا احترام گذاشته و از اعمال خشونت علیه راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز خودداری کند. در بیانیه‌های جداگانه‌ای که از سوی دفتر کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اروپا، و یژی بوزک، رئیس پارلمان اروپا منتشر شده، از حکومت ایران خواسته شده تا به آزادی بیان و آزادی تجمع مسالمت‌آمیز شهروندان احترام بگذارد.
با سپاس از نوشین سید حسینی. و عزیزان، گزیده ای از آنچه که در این نیمه خواهید شنید. گفتگوی خواهیم داشت با کارشناس اقتصادی رادیو فردا در مورد گفته‌های دیشب رئیس جمهوری اسلامی در مورد وضعیت خوب اقتصادی کشور.
رهبران مخالفان دولت از سوی طرفداران دولت و مقام‌های جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفته و به همکاری با سازمان CIA، سازمان اطلاعات امنیت آمریکا، متهم شدند. دقایقی هم به خواننده قدیمی رامش گوش خواهیم داد. از تازه‌های فرهنگی آگاه خواهیم شد. و همه اینها در همین 26 دقیقه پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. به دنبال برگزاری تظاهرات طرفداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی در روز 25 بهمن ماه، مقام‌های جمهوری اسلامی به این تظاهرات واکنش‌هایی نشان دادند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان دولت، از سوی طرفداران دولت و مقام‌های جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفته و به همکاری با سازمان CIA، سازمان اطلاعات امنیت آمریکا، متهم شدند. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
سایت ادوار نیوز، ارگان خبری سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت و چند سایت نزدیک به اصلاح طلبان بعد از ظهر روز سه‌شنبه گزارش دادند عده‌ای در مقابل منزل مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران تجمع کردند و شعارهای علیه او سر دادند. بر پایه این گزارش، در پی فراخوان یکی از وبسایت‌های حکومتی، عده‌ای ابتدا در میدان ارگ تجمع کردند و سپس به سوی منزل مهدی کروبی رفتند. مشتبه واحدی، تحلیلگر سیاسی، میگوید تجمع مردم در میدان ارگ به درخواست حکومت بوده.
آقای خامنه‌ای یک کینه 25 ساله از آقای مهندس موسوی و یک کینه 24 ساله از آقای کروبی داره و هر موقع که بتونه این کینه رو پیاده خواهد کرد. همه هم خصلت کینه جویی و کینه توزی آقای خامنه‌ای رو میدونن، اما من هنوز هم فکر نمی‌کنم زمان مناسب برای این برخورد باشه. پیشبینی من این هست، آقای خامنه‌ای روزی با آقای موسوی و آقای کروبی برخورد خواهد کرد که همزمان یک برخورد محدود کننده شدید با احمدی نژاد هم انجام بده، چون آقای خامنه‌ای الان انقدر که از احمدی نژاد می‌ترسه از موسوی و کروبی نمیترسه، چون موسوی و کروبی قدرت در اختیار نداره اگرچه پشتیبانی مردمی دارن.
روز سه‌شنبه مسئولان جمهوری اسلامی از جناح‌های مختلف حملات شدیدی به مردم شرکت کننده در تظاهرات و رهبران مخالفان کردند. خبرگزاری‌های داخلی شرکت کنندگان در تظاهرات را ضد انقلاب، وابسته به مخالفان داخلی و شیاطین خارجی و برانداز معرفی کردند. صبح روز سه‌شنبه هم تعدادی از نمایندگان مجلس هنگام سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر منافق و مرگ بر موسوی و کروبی سر دادند. مشتبه واحدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، دلیل چنین واکنش‌های شدیدی را اینطور توضیح می‌دهد.
اوج حملات و شدت حملات نشون می‌دهد که اتفاقاً برخلاف ادعایی که رسانه‌های حکومتی می‌کنند، تظاهرات دیروز هم جلب توجه در داخل و خارج کرده و هم مؤثر بوده. یعنی همونطوری که قبل از برگزاری راهپیمایی و تظاهرات دیروز رسانه‌های حکومتی به طور کلی خبرش رو بایکوت کرده بودن و نمی‌گفتن، اگر دیروز هم اتفاق خاصی نیفتاده بود قاعدتا باید بایکوت می‌کردن. قبلش از ترس اینکه خبررسانی رسمی خود حکومت باعث بشه که مردم بیشتر بیان، هیچ خبری در رسانه‌های ایران منتشر نشد، جز آقای جنتی که خب ایشون هم حرجی برش نیست، خیلی آدم باهوشی نیست، توی اصفهان صحبت کرد و یه اشاره‌ای کرد، اونم خیلی انعکاس نداشت. اما از دیروز که تظاهرات برگزار شده، این شدت حملات نشون میده که هم به اندازه کافی توجهات رو جلب کرده این تجمع و هم تاثیرگذار بوده، هم بر نیروهای سرکوبگر، هم بر نیروهای انتظامی و نظامی که حاضر نشدن سرکوب بکنن، و هم بر مردمی که شاید خودشون مستقیم شرکت نکردن ولی تماشاچی بودن و تماشاچی که در دلشون همراه بودن با این تظاهر کنندگان. به نظر من حملات نشون میده که این تحرک و این دعوت به هدف خودش رسیده.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در آغاز جلسه مجلس گفت راهپیمایی 25 بهمن جریانی بدلی و انحرافی در جهت اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده. در همین حال محمد کوسری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفته تردیدی در ارتباط میرحسین موسوی با سازمان جاسوسی CIA وجود ندارد و او با واسطه و بی واسطه به اسرائیل هم وابسته است. آقای کوسری همچنین گفته میرحسین موسوی با CIA گفتگوی تلفنی داشته. مشتبه واحدی درباره این گونه اتهامات چنین میگوید:
من اینو واقعا بدون تعارف میگم، بعضی از آقایون اصلا شاید ازشون بپرسید سازمان سیاه کجاست و کارش چیه ندونن. بسیاریشون اصلا شاید مثلا سیاه رو میگن سیاه، من دیدم بعضیشون وقتی میخوان صحبت بکنم میگن سازمان سیاه، یعنی شاید اصلا ندونن کجاست. اما اینکه یه دستوری اومده از جایی بهشون که بگید اینها صهیونیستن، بگید سازمان سیاه هستن، من نمیفهمم آقایون که اینقدر اعتراض دارن، چرا یک بار برای همیشه پرونده رو نمیبندن؟ یک مجوز راهپیمایی بدن، مشخص میشه در اون شرایط. خب وقتی اگر آقای کروبی و آقای موسوی دیروز سردمدار این تظاهرات بودن، اون موقع میشد بهشون بگیم که چرا در این تظاهرات مثلا چرا فلان شعار داده شده یا چرا فلان شعار داده نشده.
غلام علی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم از برگزار شدن جلسه نخست کمیته شناسایی گروه‌های ضد انقلاب خبر داده. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفته اگر به گفته او سران فتنه تا امشب نگویند که با آمریکا و اغتشاشگران نیستیم، ملت ایران حق دارد آنها را زندانی کند و با آنها برخورد قاطع و جدی کند. احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران در مصاحبه‌ای تعداد بازداشت شدگان روز دوشنبه 25 بهمن را 150 نفر اعلام کرده. منابع دانشجویی میگویند بیش از 10 نفر از دانشجویان و اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران بازداشت شدند. محسن برزگر و حسین زامن زرابی دو عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل هم روز دوشنبه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران هم اعلام کرده دستگاه قضایی با کسانی که موجب اخلال در نظم اجتماعی و آرامش مردم شدند به سرعت و قاطعیت برخورد میکند. گروه مجاهدین خلق، گروه اپوزیسیون جمهوری اسلامی، اتهامات علیه خود مبنی بر شلیک به تظاهر کنندگان در تهران را رد کرده و خبرها پیرامون این مسئله را دروغ خوانده. خبرگزاری جمهوری اسلامی از قول احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران گزارش داده بود که گروه مسلح مجاهدین خلق روز دوشنبه به روی پلیس و تظاهر کنندگان آتش گشودند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
صبحانه با خبر. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. تازه ترین گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران نشان می دهد که در سال 2010 میلادی، سال میلادی گذشته، دست کم 42 خبرنگار جان خود را از دست دادند و مرگ 8 تن از آنها در پاکستان این کشور را در صدر فهرست سال 2010 میلادی قرار داده. اما این تنها بخشی از گزارش این سازمان بین المللی مستقل است. کمیته حمایت از روزنامه نگاران در گزارش خود وضعیت خبرنگاران و مطبوعات را در 16 کشور از جمله عراق، ارمنستان، افغانستان، اوکراین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و همچنین ایران مرور کرده است. و همکارم هانا کاویانی در گزارش خود به بخش ایران این گزارش پرداخته است.
گزارش وضعیت روزنامه نگاران در ایران که توسط کمیته حمایت از روزنامه نگاران منتشر شده در دو جمله ابتدایی خود این وضعیت را این گونه توصیف می کند. مقام های ایرانی به سرکوب روزنامه نگاران ادامه دادند و 10 نفر را بازداشت کردند و همچنین روزنامه نگاران با احکام طولانی مدت زندان مواجه شدند و در حین بازداشت با آنها بدرفتاری شده است. این سازمان بین المللی که مقر آن در آمریکاست در گزارش خود آورده است که دولت ایران علارغم انتقادهای بین المللی به سرکوب مطبوعات ادامه داده است. این سرکوب ها که پس از انتخابات ریاست جمهوری در جوانه 2009 بیشتر شده بود، در سال 2010 میلادی هم همچنان ادامه یافت. بنابراین گزارش از زمان انتخابات تا کنون بیش از 100 روزنامه نگار بازداشت شدند. همچنین در این گزارش با اشاره به احکام زندان صادر شده برای روزنامه نگاران می گوید که بیشتر این احکام بین 5 تا 6 سال و حتی بیش از 10 سال بودند. کمیته حمایت از روزنامه نگاران در گزارش خود از دادگاه‌های غیرعلنی و عدم دسترسی روزنامه نگاران به روند حقوقی عادلانه نیز سخن می‌گوید. کمیته حمایت از روزنامه نگاران در بخش دیگری از گزارش خود از درهای زندان در ایران با عنوان درهای گردان یاد می‌کند. درهایی که از یک سو روزنامه نگاری آزاد و از سوی دیگر روزنامه نگاری به داخل برده می‌شود. روزنامه نگارانی که عموماً با وثیقه‌هایی با 6-0 در مقابلشان آزاد شدند. این کمیته می‌گوید که روزنامه نگاران آزاد شده با وثیقه‌های سنگین همچنان بیرون از زندان برای ساکت ماندن و یا دادن اطلاعات درباره سایر همکارانشان تحت فشار هستند. این نهاد مدافع حقوق روزنامه نگاران با بیان اینکه در زمان تهیه گزارش سالانه در ابتدای ماه دسامبر 2010 34 روزنامه نگار پشت میله های زندان در ایران بودند، می نویسد که ایران در این زمان هم ردیف چین بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان قلمداد می شد. در کنار این آمار و ارقام، گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران به وضعیت روزنامه‌نگاران پشت میله‌های زندان نیز پرداخته و می‌گوید روزنامه‌نگاران در شرایط غیر بهداشتی نگهداری می‌شوند که این وضعیت را باید به ممنوعیت ملاقات با خانواده‌ها و نگهداری در سلول انفرادی افزود. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران می‌گوید در برخی مواقع این روزنامه‌نگاران با آزار فیزیکی نیز مواجه بودند. بخش دیگری نیز به روزنامه‌نگارانی پرداخته شده که مجبور به ترک ایران و خود تبعیدی شدند. در طول 12 ماه تعداد این روزنامه‌نگاران 29 نفر تخمین زده شده است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در بخش‌های پایانی گزارش خود نتیجه می‌گیرد که فشار و سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران تا حد بسیاری صدای منتقدان در کشور را خاموش کرده است. فشار و سرکوبی که بجز بازداشت و بستن روزنامه‌ها به قطع یارانه دولتی کاغذ برای نشریات منتقد هم رسیده است و آن دست از رسانه‌های منتقد که همچنان فعالیت می‌کنند دست به خودسانسوری گسترده می‌زنند. این گزارش می‌گوید که جای نشریات منتقد را صفحات اینترنتی گرفتند که به تفصیل وقایع ایران و همچنین سرکوب و فشار بر روزنامه‌نگاران را پوشش می‌دهند.
و نوبت میرسه به گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم روانشاد و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در یک گفتگوی زنده تلویزیونی که شب گذشته پخش شد به مسائل اقتصادی هم پرداخت. از جمله گفت در حالی که اروپا و آمریکا در بحران به سر میبرند، اقتصاد ایران از رشد و پیشرفت اقتصادی برخوردار است. نشانه این پیشرفت از دیدگاه آقای احمدی نژاد رونق چشمگیری هست که در بازار بورس تهران دیده میشه. به نظر شما آقای خاوند، تا چند اندازه رونق بورس تهران میتونه ملاک و معیار وضعیت واقعی اقتصادی در ایران باشه؟
در کشورهایی که از شرایط عادی اقتصادی برخوردار هستند، بازار سهام یا بورس می تواند میزان الحراره اقتصاد تلقی بشه. در آمریکا، اروپا، ژاپن قبل از اینکه فعالیت‌های اقتصادی از نفس بیفتند، شاخص کل سهام فرو می‌ریزه و معمولاً پیش از اینکه رونق از سر گرفته بشه، بازار سهام رونق می‌گیره. در ایران وضع درست برعکس است. بورس تهران این روزها از یک رکورد میرسه به یک رکورد تازه. شاخصش دیگه همین 2 هفته اخیر از 21,000 واحد به 22,000 واحد رسید، اون هم در شرایطی که نرخ رشد ایران برای 3 سال پی در پی خیلی خیلی پایینه، حدود 1.5%. کارخانه ها با 1/3 ظرفیتشون کار میکنن. اوضاع سیاسی درون کشور آشفته است. وضعیت بین المللی جمهوری اسلامی تعریفی نداره و با این همه شاخص بورس بالا و بالاتر میره.
آقای خاوند، با وجود این همه عوامل منفی که شما شمردید، چرا شاخص بورس مرتبا پس بالا میره؟
دلیل اصلی نبود رابطه منطقی هست بین بورس تهران و اقتصاد واقعی. بخش بسیار بزرگ شرکت های حاضر در بورس یا شبه دولتی هستند یا متکی هستند بر سهام عدالت که در واقع به دست دولت اداره میشن. بازار سهام ایران آزاد و رقابتی نیست. 80%ش در واقع متعلق هست به همین شرکت هایی که از اونها اسم بردم. بورس تهران در انحصار اینهاست و بالا و پایین رفتن سهام در اون به اراده اونها بستگی داره. با اراده شبه دولتی ها و دولتی ها هست که بازار سهام تهران حتی در شرایط بسیار بد اقتصادی پر رونق است. اگر درآمدهای ارزی حاصل از نفت رو که در وضعیت خوبی است در حال حاضر کنار بگذاریم، می‌بینیم که اقتصاد کشور با بدترین دوره رکود بعد از جنگ ایران و عراق روبرو است. اوجگیری تورم همچنان ادامه داره، در ماه‌های آینده هم اوجگیریش حتمی است و با این همه وضع بورس سکست به دلایلی که حضورتون عرض کردم.
آیا از صحبت‌های شما میشه به این نتیجه رسید که بورس تهران در شرایط حبابی هست؟
من در این نکته هیچ تردیدی ندارم. در شرایط فعلی برای نقدینگی جایی وجود نداره جز بورس. بازار مسکن همچنان راکت است. بازار ارز هم زیر کنترل شدید بانک مرکزی است که اصرار داره دلار رو به صورت مصنوعی در سطح فعلی حفظ بکنه. دیگر فعالیت‌های سوداگرانه هم فعلا چشم‌اندازی ندارن. در نتیجه بخش بزرگی از پسندازها هجوم آوردند به طرف بازار سهام، بازاری که همونطور که عرض کردم گرفتار دستکاری‌های مصنوعی هست و با واقعیت اقتصاد ایران ارتباطی نداره.
تا فردا آقای خواوند، خدا نگهدارتون، سپاسگزاریم.
مرحمت شما زیاد، خدا حفظ خانم روان شد.
و همون گونه که وعده داده بودیم، ترانه عشق گناهکار از رامش با آهنگسازی و ترانه سرای جهانبخش پازوکی. و یادتون باشه که کم نیستن خوانندگانی که هرچند با ترانه های پاپ در ایران به شهرت رسیدن، اما هم از سابقه و هم از دانش موسیقی سنتی بهره‌مند بودن که یکی از اونها همین خانم رامش آذر محبی هست که با برنامه رادیویی گلها فعالیت هنریش رو شروع کرد و پیش از انقلاب هنرمند پرکاری بود، اما در سالهای بعد از انقلاب و پس از مهاجرتش به خارج از کشور مجموعاً 3 آلبوم به بازار ارائه کرد که آخرین اون با نام معشوق همینجاست با همکاری داریوش و فرامرز اصلانی بود. بریم بشنویم عشق گناهکار رو.
چهره مردونه ی تو رنگ خودش رو باخته، عاشق صد الله تو رقیبش رو شناخته، رسم تو اعتماد آفریدنه، ساده دلو به سوی خود کشیدنه، شیوه ی تو به تشنگی رسوندنه، رو شاخه ها نشستن و پریدنه. عشق گناه خار من تو چشم من نگاه کن، گذشتم از تو بعد از این، هرچی میخوای گناه کن، هرچی میخوای گناه کن. رسم تو اعتماد و قریدنه، ساده دلو به سوی خود کشیدنه، شیوه تو به تشنگی رسوندنه، رو شاخه ها نشستن و پریدنه.
و نوبت میرسه به خبرهای فرهنگی امروز صبح.
سری میزنیم به فرج سرکوهی. آقای سرکوهی سلام میکنیم بهتون. صبح شما بخیر.
سلام به شما و سلام میکنم خانم به شما و سلام میکنم به شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید.
آقای سرکوهی، به برگزاری نخستین همایش بین المللی علمی و فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی نزدیک میشیم. از برنامه‌ها و سخنرانان این همایش چه خبرهایی دارید؟
این نخستین همایش بین‌المللی علمی و فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی، همونطور که اشاره کردید، داریم بهش نزدیک میشیم چون 4 و 5 اسفند در کتابخانه ملی برگزار میشه. آقای سعید میرمحمد صادق دبیر اجرایی این همایش هم گفتش که 24 محقق خارجی و از آمریکا، آفریقا، اروپا، آسیا و 26 استاد ایرانی مقاله دادن، مقالاتشون پذیرفته شده و این مقالات ارائه خواهند کرد در این همایش در این 2 روز. خب خواجه نصیرالدین طوسی ما میدونیم آدم بسیار چند بعدی بوده در زمینه ریاضیات، نجوم، علوم، ادبیات، نقد، اون چیزی که حالا بهش میگیم نقد ولی در اون زمان البته فنون به اصطلاح ادبی میگفتن کار کرده و به خصوص مثلا کتاب اساس الاقتباس درباره وزن شعر برداشتی میده که شبیه به برداشت نیماست، نه شبیه به درباره تعریف شعر و نه به تعریف شعر که قدما قبول داشتن. به هر حال ابعاد گوناگون داره و بنابراین نشستم در زمینهای گوناگون مقاله راه خواهد شد. یک نشست ویژه داره و 11 تا نشست تخصصی قرار است که 10 تا کتاب از کتاب خواجه نصیرالدین طوسی هم در این همایش رونمایی بشه. این بسیار مهم است اگر واقعا اینا موفق بشن 10 تا از کتاب اون رو با تصحیح خوب ارائه بدن. یک از کسانی که در از ایران سخنرانی خواهند کرد، ایرانی که سخنرانی کردن، خانم شیرین بیانی است، آقای حسین معصومی همدانی هستش، یک سری آدمای بسیار سرشناس هم از کشورهای دیگه میان، از جمله اریک کریشنر که از هلند میاد که آدم بسیار معروفی است در زمینه اسلام شناسی، یا رابرت جی موریسون از آمریکا میاد، اینم خیلی اسم معروفی است. به هر حال اسامی بسیار معروف رو هم دعوت کردن، حالا معلوم نیست که چند نفرشون بتونن بیان، اما به هر حال اگر با این اسامی این همایش برگزار بشه همایش پرباری خواهد بود.
آقای سرکوهی، در حالی که جشنواره فجر الان داره به پایان خودش نزدیک میشه، نمایشگاه‌های مستقل از جشنواره فعالیت‌هاشون آغاز کردن. از جمله نمایشگاه خط و نقاشی‌های احمد محمدپور افتتاح شده. در این نمایشگاه اطلاع دارید که چه آثاری عرضه میشه و چه سبک و سیاقی دارن؟
بله، این نمایشگاه یک نمایشگاه نقاشی خط هست یا خط نقاشی هست، هر دو اصطلاح درست است، در نگارخانه والی افتتاح شد و تا چهارشنبه 4 اسفند هم وقت هست این نمایشگاه برپاست. کسانی که علاقه دارن میتونن برن ببینن. در این نمایشگاه 23 اثر ارائه شده که اینا بیشتر به اصطلاح ترکیبی هستند از خط و تلاش برای تبدیل خط به نقاشی و بیان یک مفهوم تصویری. اینا بیشتر سیامشق هستند، به اصطلاح هنری هست. ایشون سعی میکنن یه ترکیبات جدیدی به وجود بیارن با حروف و از قلم‌های مختلف، از کتیبه تا قلم ریز هم استفاده کردن و همچنین به یک نوعی رنگ‌آمیزی هم در کارشون به کار بردن که به اصطلاح بعضی از فرم‌های طبیعی مثل درخت و گردباد و با انحنای حروف نشان میدهند. به هر حال یک تلاشی است برای اینکه نقاشی سنتی ایران رو با نقاشی مدرن که نقاشی ابستر انتزاعی تلفیق بکنن، باید دید تا چه حد موفق بودن.
آقای سرکوهی، اغلب محافل هنری از این بینال یا 2 سالانه بین المللی هنر ونیز به عنوان یکی از مهمترین و معتبرترین رویدادهای هنری یاد میکنن. ایران یه چند سالی در این رخداد حضور نداشت، اما اعلام شده که امسال آثار 3 هنرمند ایرانی در این 2 سالانه عرضه خواهد شد. این هنرمندان رو کدوم مرجع و بر اساس چه معیاری انتخاب کرده؟
ببین، یه مسئله بسیار حادی است و تبدیل خواهد شد در واقع یه مسئله هنری است که متاسفانه در ایران داره تبدیل میشه به مسئله سیاسی. دلیلش همین است که خب بینال ونیز یا 2 سالانه بین المللی ونیز همونطور که گفتین از معتبرترین به اصطلاح مجامع هنری دنیا هستش. پیش از انقلاب هنرمندان ایرانی برخی امکان رو به دست آوردن که در این بینال حضور پیدا بکنن و جوایزگاهی هم حتی مدال اول رو برنده شدن که این بسیار مهم هست کسی بتونه مثلا مدال اول این بینال در نقاشی ببره یا غیره. ولی اون موقع در واقع هنرمندان ایرانی رو خب آثارشون میفرستن به بینال و اونا خودشون انتخاب میکردن. از جمهوری اسلامی که اومد بر سر کار، خب طبیعتا همه چیز رو کنترل کرد. بعد وزارت ارشاد به اصطلاح قیمومیت این کار رو به عهده گرفت و گفتش که من میخوام تعیین کنم که کار چه کسی باید به این بینال بره و طبیعتا خب یه چیز مسخره است چون وزارت ارشاد با معیارهای به اصطلاح سیاسی و مکتبی نگاه میکنه، در حالی که در این گرد همایی هنری ونیز یا این 2 سالانه ونیز مسئله هنر مطرح است، نه مسئله سیاست و مکتب و غیره. ایران چند سال در این شرکت نداشته و حالا در 54 بینال بین المللی که 14 خرداد میشه، 14 خرداد 1390 در شهر ونیز ایتالیا برگزار میشه، 6 ماه هم ادامه خواهد داشت. ایران شرکت خواهد کرد به این دلیل که ایران در سال 2009 رفت یک غرفه خرید اونجا، یعنی اجاره کرده، یعنی به مدت 4 سال یک غرفه اونجا اجاره کرده. این کار خوبی البته، اما متاسفانه آثاری که اونجا عرضه کرده تا حالا هیچ موفقیتی به دست نیاوردن، چون اغلب آثار نقاشی بودن که به اصطلاح مکتبی هستن و به در واقع نقاشی رو وسیله‌ای برای تبلیغ ایدئولوژی میگیرند. اما امسال حالا اومدن یه شورای کارشناسی درست کردن، بعد این شورا گفته که من 5 هنرمند رو انتخاب کردم، اینا رو معرفی میکنن به وزارت ارشاد، اونا 3 نفر رو انتخاب خواهند کرد. هنوز اسم این 3 نفر اعلام نشده، اما با توجه به اینکه وزارت ارشاد انتخاب خواهد کرد و بعدم وزارت ارشاد آقای محمود شالویی مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیروز گفتش که ما یه معیارایی داریم، معیار ما این هستش که کاری رو معرفی خواهیم کرد که به بینش‌های دینی و فرهنگی ما نزدیک باشه. این عین جمله ایشون است. امیدواریم که ایشون یا کارشناساشون یا حالا مشاورانشون ارزش‌های هنری کار رو هم در نظر بگیرن، چون در غیر این صورت اینا یه پولی دادن غرفه ای رو اجاره کردن، اما اگر ارزش‌های هنری کار نداشته باشه طبیعتاً مورد توجه قرار نمی‌گیره.
سپاسگزاریم آقای سرکوهی بابت خبرهای فرهنگی 27 بهمن ماه. خدا نگهدارتون.
متشکرم. خداحافظ شما تا روز بعد.